بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در تفاوت میان اهل توحید و اهل طاغوت و شرک و هواپرستی بود. قرآن مجید بخش عمده‌ای از آیاتش در هر 30 جزء اختصاص به این دو محور پیدا کرده. آیاتی رو که در این زمینه انتخاب کردن آیات سوره مبارکه فاطر بود. شروع این آیات با این جمله است: ما یستوی الاعمى والبصیر، بینایان و کوردلان یکی نیستند در هیچ شأنی از شؤون حیات، باطن، اخلاق، عمل، انسانیت. پایان آیه‌ای که در این زمینه هست: ان الله غفور شکور، حدود یک صفحه کامل این آیات. در بحث قبل به محضر مبارکتون عرضه داشتم در مجموعه این آیات دو نکته بسیار مهم قرار داره که پیش از رسیدن به اون دو نکته لازم شد روایت کم نظیر با ارزشی رو از وجود مبارک امیرالمؤمنین براتون بخوانم که ما رو بیشتر به ارزش اون دو نکته آگاه کنه. امام می‌فرمایند ان هذا العلم والادب ثمن نفسک، ارزش وجود تو در سایه دو حقیقت محقق میشه. اگر از این دو حقیقت خالی باشی هیچ ارزشی نداری، نه این که ارزشت کمه. اگر بخواهید بدانید اونهایی که در پیشگاه پروردگار ابداً ارزشی ندارند، این آیه رو باید عمقی نگاه بکنید. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. من برای گروهی در قیامت ترازوی سنجش به کار نمیگیرم، چون هیچی ندارن و هیچ ارزشی ندارن که قابل سنجیدن باشه. پوکن بی اعتبارن، هیزومی برای آتش دوزخن. کانول جهنمه حتبا. اما اونایی هم که اهل ارزشن، آیات قرآن کریم چه مقاماتی برای اونها بیان میکنه. در سوره مبارکه رعد میفرماید اینا وقتی وارد قیامت میشن، والملائکه و یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، اشاره میکنن به ارزش اونها. فرشتگان رحمت خدا از دست راست دست چپ پیش رو پشت سر بالای سر جمعاً به اینان سلام میکنن. این سلام، سلام لفظی نیست، سلام معمولی مردم دنیا به همدیگه نیست. این سلام به معنای اعلام قطعی امنیت دائمی از جانب پروردگار به وسیله فرشتگان به اونهاست. و بعدم یکی از ملاکهای ارزش اونها رو به اونها میگن، به ما صبرتون. شما مردمی بودید که در دنیا بدن داشتید، شهوت داشتید، آرزو داشتید، آمال داشتید، ولی در برابر کشش‌های ضد خدا ایستادگی کردید، به آرزوهای غلط، به آمال غلط، به شهوات حرام، به خواسته‌های غیر منطقی تسلیم نشدید. این ارزش شماست. و در سوره مبارکه یاسین می‌فرماید وقتی اینان وارد بهش شدن و در جایگاه خودشون قرار گرفتن، و روی تخت ها نشستند و به تکیه گاه‌های خدا ساخته تکیه دادن، به قول ما نفس راحت اولو کشیدن، مستقیما صدای وجود مقدس پروردگارو می شنوند. سلامون قولن من رب رحیم. رب رحیم شخصا به اونها سلام میکنه، اون هم همون اعلام امنیته. پروردگار خودش اعلام سلامت و امنیت دائم بکنه، از چرزش والایی این سلام برخورداره. امیرالمؤمنین می‌فرماید ارزش وجود شما به علم شما به خداست، به معرفت شما به خداست، به معرفت شما به خواسته های خداست، به معرفت شما به حلال و حرام پروردگاره. ان هذا العلم والادب ثمن نفسک. اما این دانش شما، این معرفت شما که از دو راه هم به دست میاد، یکی از طریق مطالعه آیات، روایات، کتاب‌های علمی که در باب خداشناسی، مخصوصا آیات قرآن و روایات، و در رأس روایات فرمایشات وجود مبارک امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و گفتگوی پنج شبانه روز امام صادق با مفضل ابن عمر کوفی درباره پروردگاره و دعاها. بخشی از دعای کمیل خداشناسیه، علم خداشناسیه. بخش مهمی از دعای عرفه حضرت ابی عبدالله الحسین معرفت الله، بخشی از دعای ابو حمزه صومالی معرفت الله. از طریق مطالعه آیات و روایات و دعاها و کتابهای توحیدی که کم نیست این کتابها، هم در منطقه مشرق زمین کتابای خوبی نوشتن، از تقریبا قرن اول به بعد و هم در اروپا و امریکا. یه کتابی هست اگر پیدا بکنید به نام اثبات وجود خدا، 40 دانشمند معروف جهان که هر 40 نفر از اساتید معتبرترین دانشگاه‌های اروپا و امریکان، هر کدام برابر با رشته علمشون درباره پروردگار عالم دقیق ترین و زیباترین نظرها رو دارن. خدای نکرده قیامت پیش نیاد برای ما که من مسلمان رو به خاطر نداشتن معرفت به خدا یا کم داشتن در دادگاه محکوم بکنن، مسیحی رو بیارن بگن این خدا رو شناخت و مسلمان واقعی شد. امیرالمؤمنین این دغدغه رو داشتن که مبادا دیگران در مسائل الهی از شما برنده بشن. 5 دقیقه مونده بود شب 21 که از دنیا بره، به فرزندانش گفت الله الله فی القرآن لا یسبقنکم بالعمل بهی غیرکم، خدا را خدا را که مباد مسابقه فهم قرآن و عمل به قرآن رو بیدینان دنیا، مسیحیان دنیا، یهودیان دنیا از شما ببرن. یک کشیش در ارومیه که من شرح حال مفصلشو در جلد 2 شرح صحیفه سجادیم که جدید داره در حدود 15 چاپ میشه نوشتم، کشیش باسواد، کشیش عالم و کشیش دقیق در مسائل، بعد مطالعه مسائل اسلام، توحید اسلام، قیامت اسلام، حلال و حرام اسلام و مقایسه اینها با انجیل، مسلمون میشه، شیعه میشه و بعد میاد در حوزه شیعه درس حوزوی شیعه رو هم میخونه و بعد به لباس اهل علم شیعه در میاد. قبرش در ابن بابویه تهران نزدیک وجود مبارک شیخ صدوقه و میشینه برای اثبات حقانیت اسلام و توحید اسلام. 6 کتاب با عظمت انیس الاعلام رو می نویسه. او یکی از علمای بزرگ شیعه در دوره قاجاری است، ولی قبلا مرجع تقلید مسیحی ها بوده. یا اون یهودی با سوادی که بلند میشه از هلند سفر میکنه میاد ایران، اینجا با مردم برخورد میکنه، با مجالس مذهبی پربار، نه مجالس مذهبی که هیچی با آدم نمیدن، فقط عمر آدمو میگیرن، که نباید شیعه این گونه مجالسو داشته باشه، نباید بلنگوی شیعه دست بی سوادا باشه، نباید بلنگوی شیعه دست کسانی باشه که مردم رو با مسائلی بیریشه و غیر منطقی اقناع بکنن. وقتی میاد با شیعیان متدین آگاه برخورد میکنه، در حالی که مرجع بزرگ یهودیان بوده و با علمای شیعه، شیعه میشه و این کتاب با عظمت محضر و شهود رو می نویسه که قبر نورانی او در منطقه خیابون مولوی و باغ فردوس تهران نزدیک دهنه ابتدایی بازار تهران. آدم وقتی وارد مطالعه میشه تغذیه عقلی میشه، تغذیه قلبی میشه، با مطالعه دقیق به پروردگار عالم پیوند میخوره. یهودی میشه از علمای شیعه، کشیش میشه از علمای بزرگ شیعه. این یه راه معرفت به پروردگار. و راه دومش هم تشکیل این گونه مجالس و در روزگار ما که نزدیک به 2000 ماهواره علیه خدا و قرآن و پیغمبر دارن می جنگن، هزینه کردن بالا برای این مجالس و بلنگو رو به دست متخصصان و عالمان ربانی دادن، فراری نباشید از تشکیل این مجالس، بخل نکنید از هزینه کردن برای این مجالس. اگر این مجالس در گوشه و کنار کشور نبود، اغلب جوانان شما بدتر از جوانان اروپا و آمریکا بیدین شده بودند. ملت ایران هنوز قدردان این مجالس نیست، هنوز عمق این مجالس رو نمیدونه، هنوز نمیدونه که این مجالس سپره بسیار سختی در مقابل تیرباران دشمنه. عادتی هم وارد این مجالس نشه. بعد از ظهر به زن و بچه نگیم داریم میریم روزه ثواب داره، نه خیر، مشرف بشید در این کلاس ها برای بالا رفتن معرفت، برای بالا رفتن آگاهی، برای بالا رفتن دانایی. شما یه فردی رو در منطقتون داشتین که خداوند جدن عذاب 3 نفر رو که به اشاره سفارت انگلیس و روس او رو کشتن زیاد بکنه، امیر کبیر. او خیلی برای آگاه کردن مردم ایران هزینه گذاشت. یه دهاتی هزاوی که انگلستان نوشتن 600 سال در کره زمین مانند او پیدا نشد، ولی خودشون کشتنش. اگر او رو نکشته بودن که الان کشور ما عالمترین کشور کره زمین بود. شما یه چنین افرادی رو در منطقتون داشتید، شما باید مانند امیر کبیر کلتون آگاه ترین مردم این مملکت باشید، شما باید مانند قائم مقام فراهانی، شما باید مانند دکتر پروفسور حسابی، شما باید مانند دکتر غریب، شما باید مانند نویسندگان بزرگ این منطقه همه اهل آگاهی باشید. بر شما واجبه در این روزگار مخصوصا جوانا مطالعه کردن، حداقل شبانه روز 4 ساعت مطالعه عمقی کن، لذت ببرید از مطالعه. درهای زیادی رو به روی آدم باز میکنه، آدم رو با دنیاهای عجیبی آشنا میکنه و یکی گوش دادن. این معرفت امیرالمومنین میفرماید نصف ارزش شماست. تازه بعد از اینکه عالم شدین و آگاه شدین و بینا شدید و بصیر شدید، نصف قیمتتون رو پیدا کردید. و اما نیم دیگر ادبه. ادب یعنی چی؟ یعنی مؤدب شدن به آدابی که پروردگار عالم طرحش رو به وسیله قرآن و نبوت پیغمبر و امامت امامان داده. ان هذا العلم و الادب ثمن نفسک، از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب یعنی اونی که اهل خدا نیست، اونی که هوس بازه، اونی که نظر بازه، اونی که بی قید و شرط شهوترانه، اونی که بی قید و شرط پول میخواد، اونی که به حق مردم احترام نمی کنه، اونی که اهل تجاوز به حقوق دیگرانه، بی ادب، تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. شما ببینید 8 سال حکومت یه بیادب کثیفی مثل بوش چاتشی رو در این دنیا شعله ور کرد. یه بیادب، یه بیتربیت، یه بیادبی در مملکت ما مثل رضاخان، مثل پسرش، مثل دختراش، مثل برادرای شاه، کلیددار این مملکت بودن، 56 سال چه آتشی سوزاندن. اگر ادب منبر به من اجازه میداد که تا حالا همچین حرفی رو رو منبر نزدم، جشن و هنر شیراز رو برای شما توضیح میدادم که در اونجا کثیف ترین اعمال شهوانی جلو چشم تماشاگران صورت گرفت و یک ذره از این کار حیا نکردم. اگه تا حالا مونده بودن که معلوم نبود الان چه خبر بود. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. مائده یعنی روزی خدا مستقیمن که در قرآن تو سوره بقره مطرحه. مائده یعنی سفره دارای نعمت. انزلنا علیکم المن و السلوى، 40 سال در بیابان تیه خداوند روزی بنی اسرائیل رو مستقیم از آسمان نازل میکرد. مائده از آسمان در میرسید، بی شراء و بیع، بی گفت و شنید. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کو سیر و عدس، گفتن این سفره‌ای که خدا از آسمان میفرسته چرا عدس نداره، چرا سیر نداره، چرا پیاز نداره. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کو سیر و عدس. منقطع شد مائده از آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان تا نوبت مسیح رسید. مسیح برای امت درخواست مائده مثل زمان موسی کرد، ربنا انزل علینا مائدتا من السما تکون لنا ایدن لأولنا و آخرنا. مائده نازل شد، بازی مش بی ادب اومدن پیش مسیح که ما چی میخوایم، چی میخوایم، چی میخوایم. بدگمانی کردن و هرس‌آوری کفر باشد نزد خان مهتری. نان و خان از آسمان شد منقطع، باز زمان مسیح. بعد از آن زان خان نشد کس منتفع. این بی ادبی ها، این بی تربیتی ها ضربه های سنگینی تو زندگی داره. ابر بر ناید پی من زکات. خداوند ابرها رو برای چی میفرسته؟ بباره، برف بباره، بارون بباره، آب قنات ها رو تأمین کنه، آب رودها رو تأمین کنه، زمین و باغ رو سیراب کنه. ابر بر ناید پی من زکات، از زنا افتد و با اندر جهات. تمام نعمتهای خدا دهندگی داره، گناهان برندگی داره. این داستان عالم و توحید و اخلاق و ادب. تمام نعمتها دهندگی داره، تمام گناهان برندگی داره. میبره رشته رحمت خدا رو از انسان. هر که گستاخی کند در راه دوست رهزن مردان شد و نامرد اوست. از ادب پر نور گشته این فلک، از ادب معصوم و پاک آمد ملک. شد ز گستاخی کسوف آفتاب، شد عزازیل ز جرأت رد باب. اخرج فإنک رجیم و علیک لعنتی الی یوم الدین. چون خدا به کل گفت به آدم سجده کنید، ابلیس سجده نکرد. خداوند بهش گفت ما من اکن لا تسجد. چرا فرمان حکیمانه منو اطاعت نکردی؟ به پروردگار گفت برو پیکارت، خلقتم اون من تین، خلقتنی من نار. ماده وجود آدم خاک روی زمین، ماده وجود من ناریه. من در برابر او سجده کنم؟ بی خود به من امر کرد. مثل به افرادی که میگن نماز بخون، میگه من بیام پیشانی رو خاک بذارم، من بیام اتوی شلوارم رو خراب کنم، من برم تو این مردم رو این فرشا به بهداشتم لطمه بزنم، چی گفته من نماز بخونم؟ دیگه اینجا آدم باید ادب بکنه، نگه بهش خدا گفته. میترسه آدم بگه خدا گفته، بگه بی خود گفته. از ادب پرنور گشته این فلک. چرا؟ چون قرآن میگه تمام موجودات سجده کننده به پروردگارن، همه متوازن. و از ادب معصوم و پاک آمد ملک، شد ز گستاخی کسوف آفتاب، شد عزازیلی ز جرأت رد باب. هر که گستاخی کند اندر طریق، می شود در وادی حیرت غریق. این ارزش وجود شما. ولی اگه علم و ادب نباشه شما چی هستین؟ چند کیلو استخون؟ مرده ی آدمو بیان استخوناشو جدا بکنن ببرن در مغازه، چند میخرن و بگنم این استخون انسانه. در قصابی بگن این استخون و این قلم مغزم توشه، میگه مال چه حیوانیه؟ میگن مال انسان. میگه عجب نجسه، نمیخرم. ببر بیریز تو سطل زباله. قلم گاو و گوسفند داری بیار، خانوما میخرن میندازم تو آش تو سوپ، مریضی مردم خوب بشه. استخونای نجس رو آوردی چی بخرم؟ بیچاره انسان. چند کیلو گوشت بدن انسان داره؟ اگر این گوشتا رو جمع بکنن ببرن بفروشن کی میخره و چند میخرن؟ غصابا که نمیخرن، حتی غصابایی که لاتن و خیلی مقید به امور دین نیست. مگه اینکه آدم گوشته یه انسانی رو ببره تهران، شهرهای بزرگ، این غرب زده هایی که طول سگ دارن و شبان با همونا رو تخت میخوابن گوشتا رو به اونا بفروشه، کس دیگه نمیخره. برادرانم، جوانان عزیز، خانوما، دختران، بدون معرفت الله، بدون معرفت الله و بدون ادب انسان یه جو ارزش نداره، یه موجود نجسته. هیچ جام راش نمیدن در بیامد. فما دنباله گفتار وجود مبارک امیر المؤمنینه. فما یزیدو من علمک و ادبک یزیدو فی ثمنک و قدرک. به هر مقداری که به دانش تو نسبت به حقایق اضافه بشه، بیشتر خداشناس بشی، بیشتر به خواسته های خدا معرفت پیدا بکنی، بیشتر مؤدب به آداب الهیه بشی، به قیمتت، به شخصیتت اضافه میشی. این قیمت تا جایی میره بالا که پروردگار میفرماید این گونه افراد رو رعایت کنید که توهین به اینا توهین به منه. کم محلی به اینا کم محلی به منه. و امیر المؤمنین گفتن خباب ابن عرت از دنیا رفت. امیر المؤمنین به گونه گریه کنه که اشکش بریزه رو لباساش نشون نمیده که طرفش چقدر قیمت داره. هزاران نفر زمان علی مردن، چشم علی تر نشود. مردن که مردن، به جهنم که مردن. اما وقتی خبر مرگ خباب رو شنید گریه کرد، با پای پیاده اومد تشییع جنازه‌اش. خیلی عجیب ارزش انسان اهل خدا. گفت تو قبرستان کوفه دفنش نکن، ببرینش بیرون شهر. خودش هم دنبال جنازه تا بیرون شهر اومد، قبر کندن، خباب رو خوابوندن تو قبر، لحد چیدن، در قبر رو بستن. امیر المومنین رو کرد به تشییع کنندگان، فرمود، این خیلی جمله عجیبه، فرمود اگه میخواین مردهاتون، البته مرده مسلمون، مردهاتون مشمول رحمت پروردگار قرار بگیرن و برزخ راحتی داشته باشن، بیارینشون در اطراف قبر خباب دفن بکن. مرده خباب مرده شما رو به رحمت خدا میرسونه. این ارزش انسانی که معرفت داره و ادب داره. فما یزید من علمک و ادبک یزید فی ثمنک و قدرک. دنباله مطلب برای جلسه بعد اگر خدا بخواد. چه کرده امیرالمؤمنین در این روایت؟ خوشا آنان که در صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوشانان که بزر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند. خوش آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. کنار بدن دو برادر اومد وجود مبارک ابی عبدالله. یک بدن بدنی بود که در خانه بود، با کمک خودش از خانه بیرون بردن و با کمک خودش زمینه دفن بدن رو فراهم کردن. بدن وجود مبارک امام مجتبی بود. همه یادتونه سفر اولی که مدینه رفتیم با چه حرصی گفتیم قبرستان بقی کجاست؟ اونایی که سفر دومشون بود به شما گفتن دنبال ما بیاین، از پلاک بالا رفتید کنار اون دیوار نصب کارم، چهار تا قبر رو بهتون نشون دادم، یادتونه چه حالی بهتون دست دادم وقتی اون قبرای خراب رو دیدی؟ قبر اول قبر امام مجتبی، پیغمبر فرمود هر چشمی برا حسنم گریه کنه قیامت گریان نخواهد بود. ابی عبدالله وارد قبر شد، بدن او رو دستش گذاشتن، سرازیر میان قبر کرد، بند کفن رو باز کرد، صورت برادر رو روی خاک گذاشت، صورت خودشم رو سینه حضرت مجتبی. هم برادر غارت زده به کسی نمیگن که مالشو برده، هم غارت زده به من میگن که مرگ مانند تو رو از من گیره، زیر بغلشو گرفتن از قبر بردن بیرون، با احترام به خانه برش گردوندن. اما بدن دومی که اومد کنارش بدن قمر بنی هاشم بود. قبل از این که به بدن برسه دیدن از اسب پیاده شد، دو دست بریده رو از روی خاک بردون و بعد اومد کنار اون بدن قطعه قطعه. الان این کسر زهری و قلت هیلتی من قطع رجایی ولکمد و قاتلی. من فقط همین جمله آخر رو براتون معنا کنم، چقدر جیگر سوزه. صدا زد عباس اگه تا غروب امروز منو نکشم داغ تو منو میکشه. داغ تو منو زنده نخواهد گذار، تیر و کمان عشق را هر که ندیده گو ببین، قد کشیده تو و پشت خمیده مرا. خدایا به حق این دو برادر خیر دنیا و آخرت رو نصیب ما و زن و فرزندان و نسلمون بفرما، شر اجانب و بیگانگان به خصوص امریکا و اسرائیل به خودشون برگردن، وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده، بیماران ما رو شفا مرحمت فرما، پرچم اسلام رو به دست ما در همه جهان برافراشته فرما، خدایا جوانان ما دختران ما رو از فتنه زمان حفظ فرما، خدایا دل ما رو دریای معرفت نسبت به خودت قرار بده.